مردم چهره پزشکی را برای خود اختیار می کنم، با خود عهد می بندم به زندگیم را
و سوگند یاد می کنم و
خیلی خود را با وجدان و شرافت
انجام می دهم.
زندگی بشر کمال احترام را مبذول خواهم داشت.
سوگند یاد می کنم آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
بچه اولته؟
بله.
به نام خدای شفا دهنده. سلام،
ما سفیر سلامتیم در
تهران. ما. سلامت.
سلامت.
به نام خداوند یگانه هستی بخش. سلام، صبحتون بخیر باشه. امروز 5 اسفند، روز مهندس. این روز رو به تمامی مهندسینی که با علم و دانش خودشون بندهای وابستگی صنایع دارویی کشور رو قطع میکنن تبریک میگیم و ویژه تبریک میگیم به همه مهندسینی که الان شنونده تهران ما سلامت هستن. من نسترن حسنی هستم، به اتفاق همکاران خوبم در اتاق فرمان، مریم سادات آصفی تهیه کننده خوبمون، سرکار خانم مهندس محمدی صدا برداری که امروز در خدمتشون هستیم و غزال امیدی هماهنگی این هفته تهران ما سلامت، شما رو همراهی میکنیم در تهران ما سلامت امروز. ممنونیم که این برنامه امین شماست و سوالات خودتون رو مطرح می‌فرمایید و می‌خواید صحت و سقم مسائلی که در حوزه بهداشت دارید رو از ما جویا بشید. اما موضوعی که بنا به خواسته شما عزیزان امروز در نظر گرفتیم کمردرد اسفند ماهه و خیلی از ما بنا به عادت‌های قدیمی که داریم در این ماه بیشتر شروع میکنیم، اقدام میکنیم به تمیز کردن منازلمون، محیطی که زندگی میکنیم و بسته به مقداری هم که از خودمون کار میکشیم ممکنه که باعث کمردردهای مختلفی بشه. میخواییم در رابطه با اون گفتگو کنیم با خانم دکتر شیرین زمانی، متخصص ارتوپد. فرصت از آن شماست، اگر خدای نکرده در این زمینه مسئله ای دارید از طریق 3094 از ما بپرسید. پرسش از شما، پاسخ از ما. اما الان بخش چشم تهران ما سلامت و جناب آقای اسماعیلی بزرگوار، چشم شهر تهران ما سلامت.
شما و شنوندگان محترم تهران ما سلامت،
عرض سلام و ادب دارم خدمتتون جناب آقای اسماعیلی.
خدمت شما سرکار خانم حسنی عرض سلام دارم و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم از لطف شما، زحمت میکشین که به هر حال در سطح شهر به مواردی میپردازین که ممکنه از چشمان ما بدور باشه و قرار بشه که بیشتر بهش دقت کنیم. بفرمایید، امروز در خدمتون هستیم.
خانم حسنی، یکی از نکاتی که خیلی این روزها متاسفانه باعث ازدیاد مراجعین به مراکز درمانی و بخش بستری و اورژانسش هست، رعایت نکردن مواردیه که شاید میتونیم بگیم عادی انگاریه. خیلی از عادی انگاریا رو خب ما انجام میدیم تو بازار، تو رفت آمد اون استفاده از حمل و نقل، خرید یا چیزهای دیگه. یه سری عادی انگاریایی هست که نمیشه به راحتی از کنارش گذشت، یعنی مسئول هستن.
بله.
من اگر خدای نکرده در مترو ببینم کسی رعایت نمیکنه، نمیتونم بهش معترض بشم بگم شاید اطلاعات و آگاهی نداده باشن، اما در یک مرکز درمانی میتونم این توقع داشته باشم و باید پیگیری کنم. من توی هفته گذشته به چند تا مرکز درمانی سر زدم، اینکه رعایت نکات بشه خیلی مهمه. از ورودی درمانگاه و اورژانس در بیمارستانی که متعلق به بیماران کرونایی نبود تا جاهایی که من رفتم برای بحث درمان، هیچ نه کنترل تبی انجام شد، نه ممانعتی انجام شد برای حتی تزریق پنیسیلین که من میخواستم انجام بدم یا دیگران که بودن، هیچ گونه محدودیتی نبود از بابت رعایت کردن. شما روی همه تخت‌ها و برانکاردهای اورژانس افراد مختلف میومدن، نسخه‌هاشو میدادن، تست میکردن، کنترل میشد و تزریق انجام میشد. یعنی نفس خود اون تخت و برانکارد نفر قبلی با بعدی هیچ بگین تمیز داده بشه یا اینکه مثلا دوفونی بخواد بشه یا نکات رعایت بشه اصلا انجام نمیشه. این عادی انگاری قابل گذشت نیست، چون از طرف جاهایی انجام میشه که متولی امر هستن و باید ما خودمون بیشتر دقت کنیم. یه جا من رفتم متاسفانه یکی از بیمارستان ها قسمت ورودی مراجعه کنندگان این مواد ضد عفونی کننده دستشون تموم شده بود و توی پذیرش میگفت اگر میخواین کپی بگیریم برید بیرون، اگر پول هست برید بیرون، دکه روزنامه فروشی. حالا توی گزارشه بعدش سعی می‌کنیم میدانی با مسئولین بریم که
خیلی پیگیری کنیم
که عید آخر سال خوبی هم داشته باشه.
به امید خدا. خیلی متشکرم جناب آقای اسماعیلی از نکاتی که فرمودید. شما همیشه همراهمون باشید، صدای یکی از مردم عزیز رو بشنویم ببینیم که به چه نکته‌ای توجه کردنشون.
حتما همراه شما هستم.
خیلی متشکرم.
باید فاصله رعایت کنن، بلند صحبت نکنن، چون همون بلند صحبت کردن باعث میشه که یه وقت ترشحات دهان بزاقی پخش بشه تو فضای ماشین. باید ماسک استفاده کنن، بهتر از اینه که مریض بشن، گوشه بیمارستان بیافتن، خدا نکرده مرگ سراغشون بیا. این به خاطر اینکه ترشحات اون دهانشون بزاقشون پخش نشه تو فضا. درصد زیادی رعایت نمیکنن، با موبایل بلند صحبت میکنن. ما هم تو ماشین نوشتیم که صحبت کردن با موبایل ممنوعه، ولی بازم صحبت میکنن. میگن 2-3 دقیقه صحبت میکنیم الان قطعش میکنیم فلان بسار. به این صورت میگن.
خیلی متشکریم از شما شنونده عزیز. الهی که سلامتی مهمان همیشگی لحظه های عمر شما باشه. دوستان عزیزم همراه هستید با تهران ما سلامت. ساعت 10:07 است. الان ارتباط تلفنیمون برقرار شد با آقای دکتر محمد جعفر قائم پناه، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و فوق تخصص قرنیه. سلام میگم با احترام خدمت شما آقای دکتر. آقای دکتر قائم پناه.
الو ببخشید، من دکتر شیرین زمانی هستم، الان با من تماس گرفتی.
خانم دکتر چه جالب، قرار شد که گفتگوی بله آخرمون شما باشید. مثل اینکه تعداد پیامک‌ها زیاد بوده و تصمیم بر این شده که اول با خانم دکتر شیرین زمانی گفتگو کنیم. متخصص خانم امیدی غافلگیرمون کردن دیگه. به هر حال غافلگیری هم خوبه، سطح آدرنالمون رو میبره بالا. حالتون خوبه خانم دکتر؟ سلام میگم خدمتتون. متشکرم، ان
شاء الله روز خوبی داشته باشین.
خیلی متشکرم از شما.
سلام به شما و شنوندگان محترمتون. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. خانم دکتر حالا تا پیامک ها رو من نگاهی بهش بیاندازم، لطف کنید که در رابطه با کمردرد توضیح بفرمایید. اینکه کمردردهای مکانیکی از چه نوع هست، کمردردهای بیمارگونه چگونه است. در ماه اسفند هستیم، بنا به عادت قدیمی که ما ایرانی ها داریم، به هر حال بیشتر تو این ماه سعی میکنیم که خونه رو تمیز کنیم. من نمیدونم اگر در 12 ماه پخش میشد چه اتفاقی میافتاد، ولی خب حالا به هر حال خانم ها بیشتر دوست دارن که در این ماه بیشتر، خانم واسفی میگن هست همچنان در ماه های دیگه هم، ولی خب این ماه مثل اینکه خیلی با انرژی بیشتر میخوایم این کارو کنیم. خیلی از دوستان عزیز خانم های محترم پیامک زدن و گفتن که به کمر درد مبتلا شدیم. از کجا بفهمن که این کمر درد ریشه ای و بیمارگونه است یا کمر درد های مکانیکیه و بعد چه کار کنن خانم دکتر؟
از کنم خدمتون که کمر درد به طور کلی یکی از شایع‌ترین دردهاییه که هر فردی در تمام عمرش حتما بین 1-3 بار درگیر خواهد شد بدون هیچ بیماری خاصی. ولی اینکه حالا اینو ما که بهش بیشتر اهمیت بدیم که کمتر، بسته که به سری عوامل و نوع درد داره. اگر درد سر به طور همیشگی و به طور یکسان همیشه هست و یا رو به افزایشه، اینو باید حتما پیگیری کنیم و دنبال ریشه‌ش و علتش بگردیم. ولی اگر به قول شما در یه همچین مواقعی که حالا افراد کار بیشتری میخوان انجام بدن، اینا بیشتر به دنبال یه سری عواملی هست که بعضی افراد بیشتر دچارش میشن. اون عوامل مهمتریناش یکی اینه که افرادی که بی‌تحرکن و ورزش به طور مستمر انجام نمیدن و ماهیچه های ضعیفی دارن، خب مسلماً وقتی میخوان شروع به یه کاری بکنن که بیشتر از حد روزانه‌شونه، اون عضله دچار خستگی میشه و بعد درد رو میندازه به مفاصل و استخوان‌های اعصاب. این که باید بی‌تحرکی و ورزش کردن از عوامل خیلی مهمیه. عامل بعدی چاقیه که مثل خیلی از موارد دیگه چاقی تو اینم خیلی نقش داره. افرادی که چاق هستن به خصوص چاقی ناحیه شکم، اینا بیشتر دچار کمر درد میشن. و یه سری شغل ها هستن مثل پشت میز نشستن که خب این افراد باز دوباره به دلیل اون بی‌تحرکی و استفاده نکردن از عضلات کناری ستون فقراتشون دچار عضلات کمری بیشتر میشن. حالا من یه چند تا توضیح کوچولو میدم. خانم
دکتر، این شگفت انگیزانه ای که همکارمون باعث شد که فقط اول برنامه سلام احوال پرسی محضر شما داشته باشیم، اجازه بدین که تا همه سوالات رو دوستان عزیز برامون بنویسن و ما دریافت کنیم، دوباره در بخش پایانی برنامه خدمت شما تماس بگیریم. سپاسگزارم از مهر شما. سپاس از شما خانم دکتر. فعلا خداحافظ.
دکتر منصور رضایی هستم.
محسن دلال حسن‌زاده هستم، کارشناس
آموزش جهان میری نجات هستم، مشاور فرهنگی.
دکتر حسین کامل‌زاده هستم، فوق تخصص بیماری.
من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم، روانشناس.
از سیر تا پیاز سلامتی در
تهران ما سلامت. تهران ما سلامت، شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح،
FM 94 AM 1332.
در این برنامه بدون وقت قبلی ویزیت می شوید.
ما صدای سلامتی شما خواهیم بود در
تهران ما سلامت.
خب بدون مقدمه میریم سراغ موضوع چشم و آب مروارید که قرار بود گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد جعفر قائم پناه، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و فوق تخصص قرنیه، که تو این فرصتی که پیش اومد فرصت از آن شما شد که پیمکاتون رو در این مورد هم مطرح بفرمایید. آقای دکتر با احترام سلام میگم خدمت شما.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، در رابطه با عارضه آب مروارید میفرمایید، خیلی از عزیزان از ما سوال میپرسن اینکه آب مروارید کلا چه عارضه‌ای هست و روش های درمانش رو اگر لطف کنید که یک به یک اشاره بفرمایید ممنون میشم.
با سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان محترم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
آب مروارید در واقع در داخل چشم ما یک لنز طبیعی در داخل چشم داریم، در پشت عنبیه قرار داره. یکی از مهمترین عوامل شکست نور هست که باعث دیدن ما میشه. میتوانیم اشیا رو هم در فاصله دور و هم در فاصله نزدیک ببینیم. به مرور زمان و به علل مختلفی که توضیح خواهم داد، این لنز شفافی که بافتش پروتئین هست به تدریج کدر میشه.
بله،
هر گونه کدورت داخل این لنز رو بهش میگن کاتاراکت یا آب مروارید.
بله.
علت اینه که اسمشو گذاشتن آب مروارید اینه که وقتی که این کدورت خیلی خیلی به اصطلاح طول بکشه، در وسط مردمک سیاه رنگه شبیه مروارید میشه، بهش میگن آب مروارید. پس علت نامگذاریش هم رنگیست که در وسط مردمک شبیه مروارید میشه، هدفش آب و مروارید گذاشتن، ولی در اصطلاح علمی بهش میگن کاتاراکت.
بله. آقای دکتر، در چه سنی معمولا بروز پیدا میکنه؟ زمانمون هم کوتاهی، میخوایم اطلاعات بیشتری اگر اجازه بدید از شما دریافت کنیم.
کاتاراکت علت داره. یک کاتاراکت که شایع‌ترین نشه، کاتاراکت ناشی از سن هست. در واقع افراد بالای 40 سال،
بله،
حدود 40 تا 50 درصد افراد بالای 40 سال درجاتی از آب و مروارید رو دارن. به تدریج که سن بالاتر میره، درصد ابتلا به کاتاراکت بیشتر میشه. یکیش علت سنه، یکیش علتهای دیگری داره، مثلا مصرف بعضی داروها مثل روهای کورتوندار یا استرویدی و یا کاتاراکت ناشی از به اصطلاح تروما، ضربه‌ای که به سر و صورت بخوره ممکنه واسه کاتاراکت بشه. کاتاراکت همراه با بیماری های سیستمی، مثلا بعضی بیماری ها هستن که همراه با خودشون به یک علامت ممکنه کدورت لنز رو به دنبال داشته باشن و بعضی مواقع هم علتش مادرزادیه. ولی چند تا عامل هست که کاتاراکت رو در واقع تشدید میکنه، یعنی سرعتش بیشتر میکنه. یکی دیابت هست، در واقع افرادی که دیابت دارن بیشتر ابتلا به کاتاراکت پیدا میکنن و همینطور کسانی که در معرض آفتاب شدید هستن، اینا ممکنه کاتاراکت بشن و یا بعضی مواد شیمیایی و اینا میتونن مؤثر باشن در بروز کاتاراکت.
بسیار خب. آقای دکتر، یک پیامک اومده، اجازه بدید من بپرسم. من نوشتن که من قوز قرنیه دارم و خیلی اذیتم میکنه، کاریش میتونم بکنم که دیدم بهتر بشه؟ از نا این پیامک رو داریم، آقای خانم فرهادی.
به این شنونده محترم شما از اینو به اصطلاح نوید بدم که قوزغنی بیماری خطرناکی نیست. هیچ وقت منجر به کوری چشم نخواهد شد. و حتما قابل درمانه، نگران نباشه. ایشون قوزغنیه درمانه مختلفی داره. خوشبختانه در دهه گذشته درمانی به اصطلاح توسط دانشمندان چشم پزشکی کشف شد که این باعث شد که قوزغنیه پیشرفتش کند بشه یا از بین بره. قدیم ها ما قوزغنیه اینقدر در واقع یادم آستیگمات نامنظمه، قوزغنیه در واقع تعبیرش میشه آستیگمات نامنظم ناشی از نازکی قرنیه. نازکی قرنیه رو الان با روش های به نام در واقع سی اکسل یا قطعه ریبوفلاوین رو می‌ریزیم و اشعه ما برای بنفش به چشم می‌تابانیم و می‌تونیم قوزغنیه رو متوقف کنیم. پس در درجه اول کسانی که مشکوک به قوزغنیه هستن، من همینجا توصیه رو بکنم، کسانی که در خانواده‌شون قوزغنیه دارن توصیه میشه که حتما به چشم پزشک مراجعه کنن، از چشمشون عکس برداری بکنن. اگر احیانا قوزغنیه خفیفی دارن بلافاصله میشه با همون به اصطلاح اشعه و درمانی که درمان در واقع خیلی جراحی ساده هم هست مانع پیشرفت قوزغنیه بشه. ولی اگه قوزغنیه اتفاق افتاد چند تا روش وجود داره. اولین روش اینه که اولا متوقف بشه. اگر توقفش مستعجل شده میشه با عینک، بعد از عینک لنزهای تماسی، بعد از لنز تماسی میشه رینگ گذاشت برای مریض و در نهایت لنزهای داخل چشمی. و اگر هیچ کدوم از اینا جواب نداد، امکانش نداد، پیوند قرنیه بهترین درمان.
بسیار خوب. آقای دکتر قایم پناه، لطفاً در عرض یک دقیقه به ما راههای پیشگیری از آب مروارید رو بفرمایید، چون همیشه پیشگیری بهتر از درمان.
حقیقتش در کاتاراکت ناشی از سن متاسفانه پیشگیری نداره، ولی میتونم چند تا در واقع پیشنهاد بدم.
بفهم.
در معرض آفتاب کمتر قرار بگیرم، بخصوص عزیزان کارگر و کشاورزانی که در معرض آفتاب به اصطلاح تابستان هستن و آفتاب مستقیم هستن، حتما هم برای کاتاراکت هم برای سایر بیماری ها کلاه لبه‌دار بذارن، عینک محافظ استفاده بکنن. دوم تروما و ضربه هست، ضربه به سر و صورت و مصرف بعضی از داروهای خودسرانه هم نباید استفاده کنن، مثل مثلا داروهای استرویدی، داروهای کورتوندار، اینها هم بهتره که مصرف نشه. ولی در کل کاتارات به خصوص کاتارات نوع سنی قابل پیشگیری متاسفانه.
آقای دکتر، چون هفته ملی سلامت آقایانه فرصت گفتگوم با شما تمام شد، فقط این سوالو در حد 10 ثانیه لطفا جواب بفرمایید. آقای 44 ساله‌ای پیمک زدن، گفتن که پیرچشمی دارم، غیر از عینک راه درمانی وجود داره، لیزیک، لازک یا راه درمان دیگه؟ 10 ثانیه لطفا.
خیلی کم، ولی بهترین روش الان فقط عینک پیرچشمی توصیه من اینه، ولی روش دیگری وجود داره که قطعیتشون و اینه که اصلا بیمار هم برای دور هم برای نزدیک دیدش مناسب باشه تا حدودی مسجل نمیشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمد جعفر قائم پناه، فوق تخصص قرنیه، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران. بدرود و توانمند باشید.
روز بخیر. خدا
حافظ. خدا نگهدار.
آدمی که سعادتمنده از رشد دیگران لذت میبره، آدمی که سعادتمنده کمک میکنه به دیگران، رشد دیگران مانع رشدش نیست. آدمی که متعادله حسادت نداره، برای چی حسادت بکنه؟ خوشحاله، تازه میخواد یه چیز بده به دیگران. آدمی سعادتمنده خودشو بدهکار میدونه نه طلبکار. آدمی سعادتمنده تبسم داره، اخم نداره. آدمی سعادتمنده سرجوش صفر نشسته، راحت، متزلزل نیست. صداش صدای مطمئنیه. قیافش قیافه مطمئنیه. خانواده‌اش گرمه، بچه‌هاش خوشحالن. اطرافیان دستش آرامش دارن. وقتی شما یه گل بوی عطر بده، خب بوی عطر میده، برای همه بوی عطر میده، انتخاب نمیکنه. در نزد خورشید شاه و گدا یکن، به یک سان به اینا میتابه. وقتی شما متعادل و سعادتمند و خوشبخت باشی مثل خورشیدی، باید فرق نمیکنه، به همه مهر میورزی، همه رو دوست داری، به همه کمک میکنی، و این بزرگترین زرنگی جهانه. یعنی بدون یه وقت کوتاه داری به نام عمر، در این وقت وظیفت اینه که خوشبخت باشی، سعادتمند باشی و این رو تکثیر کنی. این بزرگترین هوشمندی، بزرگترین دانایی، بزرگترین مهارت.
در کنار خانه تکانی های امروز ببینیم که طبق گفته استاد محمود معظمی مدرس مهارت های زندگی، ما چقدر سعادتمند و خوشبختیم. همراه تهران ما سلامت هستید. ساعت 10:20 است. 30094 سامانه پیام کوتاه ما. برای اینکه پرسش های خودتون رو مطرح بفرمایید، امروز در رابطه با کمردردهای خانه تکانی.
تهران ما سلامت.
بفرمایید.
پوست و مو، روانشناسی، مهارت‌های فرزندپروری، چاقی، لاغری و زیبایی، بهداشت فردی، پزشکی عمومی. بپرسید، بشنوید.
الو سلام، خسته نباشید.
ببخشید. من یه کلیه و روش‌های درمانی
رو راهکار برای کاهش استرس بهم بگید. ممنونم.
پاسخ تمام سوالات پزشکی خود را در این برنامه بشنوید.
تهران ما سلامت.
الان همراه سرکار خانم دکتر شیرین زمانی متخصص ارتوپد هستیم. خانم دکتر مجدد با احترام سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم. بریم سراغ سوالهای مردم. نوشتن که 27 سالمه و خیاطم، پای چپم چون ثابته همیشه حالت خواب رفتگی داره و گزگز میکنه، درد داره، من باید چیکار کنم؟ آقای امین از تهران.
البته ایشون همونطور که خودشونم فرمودن پشت میز چرخ‌خیاطی حتما به مدت طولانی میشینه. حالا البته نگفتن که آیا وزنشون زیاده، لاغرن، چاقن، اهل ورزش هستن یا نه، ولی همون پوزیشنی که پشت میز چرخ میشینن و احتمالاً ساعت‌ها به همین ترتیب هستن، خود این فشار بسیار زیادی به ناحیه کمر میاره و با این علائمی که الان میگن توی پاشون حالت گزگز و خواب رفتگی دارن، احتمال زیاد میدم که این عصب سیاتیکشون هم درگیر شده. با توجه به سن کمی که دارن و جوان هستن، احتمال زیاد باید یه مقداری مسائلی مثل دیسک رو هم براشون در نظر بگیریم که خب البته اینا نیاز به معاینه و کارهایی مثل عکس برداری و رادیوگرافی و امارای احتمالا داره. ولی حالا توصیه‌ای که میتونم بهشون بکنم تا مراجعه بکنم به پزشکشون، یکی این که اولا به ازای هر یک ساعتی که پشت میز هستن به مدت 10 تا 15 دقیقه راه برن، بعد دوباره بیان پشت میز بشینن. حتما تو همون حالت نشستن هم مدام عضله شکم رو صفر کنن، 10 شماره نگه دارن و رها کنن و تا اونجایی هم که ممکنه مقدار خم شدنشون رو روی میز، یعنی ارتفاع میز رو با صندلیشون جوری تنظیم کنن که خیلی مجبور نشن خم بشن. و توصیه‌ام اینه که حتما مراجعه کنن و درمانشون رو زودتر شروع کنن که درگیری‌ها شدیدتر نشه.
بسیار ممنون از شما. خانم دکتر نوشتن سلام، 38 سالمه، دیسک کمر خفیف دارم و الان بعضی وقتا پای سمت چپ هم سر میشه. برای درمان این سری باید چه کاری انجام بدم آقای یا خانم رضایی؟
بله، البته ایشون هم بهتر بود شغلشون رو میگفتن، ولی خب به هر حال همین توصیه‌ای که به اون مریض قبلی کردم در مورد ایشون هم صدق میکنه. کما اینکه چون میگن دیسک خفیف هم احتمالاً تو امارایشون داشتن، ایشون دیگه بیشتر نیاز دارن که حتما یه دوره فیزیوتراپی برن طبق مشاوره با پزشک مربوط خودشون. و یکی هم این که حتما آب درمانی و ورزش های فیزیوتراپی به خصوص اول صبح براشون خیلی واجبه که انجام بدن.
خیلی متشکرم. مردم عزیز، 30094 فرصت 2 دقیقه از آن شماست. از طریق سامانه 30094 سوالات خودتون رو در رابطه با کمردرد بپرسید. ما الان گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر شیرین زمانی متخصص ارتوپد. خانم دکتر نوشتن خانم 32 ساله هستم، چند سال زانوها و ساق هر دو پام درد میکنه. وقتی از پله میام پایین روی زانوم یه خط تقریبا 2 ساعتی خیلی میسوزه، علتش چیه؟
ببینید، این با توجه به اینکه درد رو بیشتر تو هنگام پله بالا و پایین کردن ذکر کردن، این احتمال با توجه به سنشون که هنوز جزء سنین جوان حساب میشه، احتمال زیاد باید درگیری کشکک زانو پیدا کرده باشن که ابتدا اگر که آرتروز رو نخواهیم به قول ما استبرید، شروع نرم شدن قضروف یا همون کندرومالاسی قضروف کشککه که خب این افراد لازمه که اگر واقعا اضافه وزن دارن، وزنشون کم کنن، از 2 زانو 4 زانو نشستن پرهیز کنن، از سرویس بهداشتی فرنگی بیشتر مواقع استفاده بکنن و نمازشون رو پشت میز بهتره که بخونن. در حال هر پوزیشنی که زانو رو خم کنه و بهش فشار بیاره باید پرهیز کنن و اگر درد خیلی اذیت کنند ایشون هم لازمه که به پزشکشون مراجعه کنن و زودتر اگر که هیچ مشکل استخوانی و مفصلی غیر از این موردی که براتون توضیح دادم نبود، اون وقت ایشون هم نیاز دارن که حتما یه سری دارو و یه سری هم درمانهای مثل فیزیوتراپی رو انجام بدن.
خیلی ممنونم خانم دکتر زمانی، امروز خیلی به شما زحمت دادیم. سپاسگزارم، همیشه سالم و توانمند باشید.
منم سپاسگزارم، انشالله که مفید برای همه شنوندگانتون بوده
باشه. حتما همینطوره، خیلی متشکرم، سپاس از شما،
روزتون بخیر،
خدا یارتون.
اگر شما از قرار گرفتن در زیر نور خورشید پرهیز می‌کنید، مصرف شیر ندارید و رژیم سخت گیاهی گرفته اید، ممکن است که با خطر کمبود ویتامین دی مواجه شوید.
اما آخر برنامه یک کپسول آگاهی دهنده شنیداری خدمتتون تقدیم میشه. با عشق از طرف ما به شما مردم همراهان عزیز تهران ما سلامت. آب سیب، استفاده منظم از آب سیب میتونه 23% از آسم رو کاهش بده و افرادی که سیگار میکشن از بیماری های انسدادی ریه محفوظ بشن. خیلی متشکریم از شما که همواره و همیشه مراقب سلامتتون هستیم. ما در کنار شما هستیم به شرطی که دست به دست هم بدیم و شما هم تلاش کنید که هوای سلامتی خودتون رو داشته باشید و روز به روز بدونیم که برای قدمی برداشتیم برای سلامتی جسم و جان و روح و تنمون. آرزوی ما سلامتی شماست. تا فردا، خداحافظ.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
مشکلات اقتصادی راه حل دارد. در این بخش می‌خوایم از چگونگی حل مشکل تأمین حداقل معیشت نیازمندان صحبت بکنیم که این مشکل از طریق تجمیع و هماهنگی سیاست‌های حمایتی، استفاده از ظرفیت نیروهای جهادی و سازمان‌های خیریه و مردم نهاد، اصلاح نظام مالیاتی با هدف پوشش اقدامات خیرخواهانه در بخش هزینه‌ها و توزیع هدفمند حداقل‌های پروتئینی برای همه دهک‌های کم درآمد امکان پذیره. طرح ساماندهی سیاست‌های حمایتی راهکار مناسبی برای حل این مشکل به نظر می‌رسه. جناب آقای علی فاطمی، کارشناس اقتصادی، از مزایای اجرای این طرح صحبت می‌کنند.
در چند سال اخیر به همت وزارت کار، سامانه‌ای به منظور تجمیع اطلاعات رفاهی مبتنی بر کد ملی ایجاد شده. طرح ساماندهی سیاست‌های حمایتی باعث میشه اطلاعات کمک‌های حمایتی نهادهای دولتی و عمومی و حتی خیریه‌ها و بانک‌ها به اقشار آسیب پذیر هم به این سامانه اضافه بشه و سوابق کمک‌های حمایتی به این قشر به نوعی حافظه دار بشه. با این حافظه دار شدن، نهادهای حمایتی به مدد انباشت داده‌ها میتونن نیازمندانی که واقعاً به کمک نیاز دارن رو بهتر شناسایی کنن و احتمال کمک به افرادی که واقعاً نیازمند نیستن یا کمک موازی و همزمان به یک نفر توسط چند نهاد مختلف رو به حداقل برسونن. بدین ترتیب نهادهای حمایتی دیگه مجبور نیستن منابع محدود خودشون رو بین صف طولانی متقاضیان کمک تقسیم کنن. در عوض این نهادها میتونن با شناسایی نیازمندای واقعی حمایت‌های هوشمندانه و هدفمندتری رو در مبالغ بیشتر به دست نیازمندای واقعی برسونن. لازم به ذکر که در صورت به اشتراک گذاری صحیح داده توسط ذینفعان مختلف و همچنین ارائه خدمت مناسب توسط سامانه وزارت کار، میتونیم انتظار داشته باشیم که در آینده نزدیک از این سامانه برای ارزیابی سیاست‌های حمایتی موجود برای اقشار آسیب پذیر و طراحی ابزارهای سیاستی جدید هم استفاده بکنیم.
تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.